بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ایشون برای اثبات اسم مشترک دو دلیل اقامه می کنن. دلیل اول رو خوندیم و دلیل دوم رو هم که شروع کردیم پایان نرسوندیم. دلیل دوم رو دو مرتبه عرض می کنن. ما وقتی که به قطره بارانی که به صورت قطره است نظر می کنیم، به نظرمون میرسه که خطی از بالا به پایین کشیده شده و وقتی به نقطه گردش کننده ای مثل آتش چرخان مثلا مثل آتش گردان توجه میکنیم، میبینیم که دایره پیوستهی به نظر میرسه. ملاحظه میکنیم که این خاصیت مال ابصارمون نیست، چون بصر ما هر موجودی رو در همون نقطه‌ای که هست می‌بینه و اگر از اون نقطه زائل شد و در نقطه بعد وارد شد، در نقطه بعد می‌بینه و در اون نقطه قبل نمی‌بینه. پس اگر این قطعه در نقطه الف باشه، در نقطه الف دیده میشه و اگر وارد نقطه ب شد، دیگه در نقطه الف دیده نمیشه، در نقطه ب دیده میشه. پس نمیتونیم این خاصیت رو به واسطه واگذار کنیم. باید معتقد بشیم که حس دیگری در کاره که میتونه مدت کوتاهی صورت مفسره رو حفظ کنه و اون صورتی رو که در نقطه الف دیده با صورتی که در نقطه ب میبینه کنار هم قرار بده و به صورت خط یا به صورت دایره ملاحظه کنه. و این حس مشترکه، نه خیال. خیال بیش از این میتونه صورت رو حفظ کنه و خیال هم قدرت ادراک نداره، فقط حافظه. و اگر میخواد قدرت ادراک داشته باشه، همه صوری که در خیالن باید یک جا دیده میشدن، محسوس میبودن، در حالی که ما هر کدوم رو اراده کنیم حس میکنیم، نه هر کدوم که اونجاست. پس خیال نمیتونه بیننده این قطره به صورت خط باشه، چون اگه اون میخواد ببینه قطره را از همون اول تا آخر میدید به صورت یه خط، اصلا بریدگی به وجود نمیامد، چون همه نقاط رو کنار هم میداشت و خط رو میدید. یه قوه دیگری باید باشه که نه مثل خیال زیاد نگه میداره، نه مثل واصله زود رها میکنه. قوه ای که مختصر این صورت رو نگه میداره به طوری که اگر صورت از نقطه الف وارد نقطه ب و جیم و دال شد، هنوز اون صورتی رو که در نقطه الف بوده حفظ میکنه. بعد که مثلا رو از دال به بعد وارد شد، مثلا اون صورت رو قطع میکنه و محو میکنه. خب وقتی که این قطعه در چهار نقطه متوالی ملاحظه میشه و به اون قوه سپرده میشه، اون قوه هر چهار نقطه رو حفظ میکنه، ما چهار نقطه پی در پی رو به صورت خط میبینیم یا مثلا به صورت دایره میبینیم. اگر نبود اون قوهی که ما اسمش رو حس مشترک میذاشتیم، فقط واسطه بود و خیال بود، این وسط قوهی واسطه نمیشد، ما اون نقطه رو به صورت نقطه میدیدیم و به صورت نقطه هم تذکر متذکر می شدیم. یعنی اگر اول دیدنمون بود و وسیله واسطه به صورت نقطه می دیدیم و در بعد هم اگر می خواستیم دوباره از خیال اخراجش کنیم، به صورت نقطه و قطره اخراجش می شدیم. هیچ وقت نمی شد که ما این قطره رو به صورت خط ببینیم یا اون نقطه جواله رو به صورت دایره ببینیم، ولی ما این رو میبینیم، به صورت خط میبینیم، به صورت دایره میبینیم. پس باید یه قوه غیر از این دوتا، این غیر از واسطه و غیر از خیال باشه که او ما رو کمک کنه در چنین دیدنی، و اون قوه چیزی جز حس مشترک نیست. حالا اسمشو کار نداریم، یا قوه ایست الاخره، ما اسمشو میزنیم حس مشترک. با این دلیل هم که دلیل دومه حس مشترک ثابت شد. البته اینا حرفشون فقط در واسطه گفتن، در چیز دیگه نگفتن، ممکنه در چیز دیگه این وقت پیش نیاد. شما صداهای متقاطع رو متقاطع میشنوید، متصل نمیشنوید. حالا شاید هم در سامعه بتونیم این حرف رو بزنیم، متقاطع بگیم که اون مقداری که ما برای یک صدا طول قائلیم، اون مقدار این صدا طول نداشته باشه در خارج، طولش رو همون حس مشترک ما حس کنه. یعنی یک صداییست که مثلا فرض کنید یک ثانیه طول میکشه، ما این رو در 3 ثانیه میشنویم، پیداست که سامعه ما دیگه نشنیده، سامعه ما همون رو در 1 ثانیه میشنوه، دوباره بعدی رو در 1 ثانیه دیگه، سومی رو در 1 ثانیه دیگه، اگه میبینیم در 3 ثانیه متصل شنیده، معلوم میشه حس مشترک. اگر این رو قاعده رو در مورد سامعه و بقیه قوا هم جاری کنیم، حالا شاید هم جاری بشه، اون وقت بله باید به ترتیب قول قدیمی ها رو اثبات کنیم یا قول جدیدی ها رو باطل کنیم. ولی اگر چشم بتونه مدتی نگه داره یا گوش بتونه مدتی نگه داره، ولو خیلی هم کم، دیگه احتیاج به مشترک بنابراین این دلیل پیدا نمیشه، یعنی این دلیل باطل میشه. ولی دلیل های دیگه ما داریم، بالاخره دلیلی که در جلسه گذشته گفتیم که دو تا از محسوسات رو بر هم دیگه هم میکنیم که هر دو محسوس یک حاسه نیستن، پیداست که در اینجا یه موجود دیگریست که همه این هر دو محسوس رو حاضر داره و اون میتونه حاکم باشه. خود حاسا که نیستن، پس یه حس دیگری به نام حس مشترک باید باشه. اون دلیل ما با قوت خودش باقی است. این بیان شما اگر بتونه رد کنه، فقط دلیل دوم رو رد میکنه، اونم اگر در امروز اینجور ثابت شده باشه. حالا 1/5 ثانیه که چشم نگه میداره، شاید ما بیش از 1/5 ثانیه بتونیم بارون رو ببینیم، یعنی ببینیم ادامه بارون رو، احتمالا بیش از 1/5 ثانیه میبینیم. به خصوص اون آتش چرخون، البته آتش چرخون یه مقدارم آتش کردن یه مقدارم سرعت خودش مطرحه، چون خودش هم سریع میره. بله بله، خودش هم سریع. بله، ولا امکنت عطف بر ما یمکن لنا الحکم بالمحسوساته. عبارت اینطور بود، لولاها، این اولین دلیل بود، لولاها ما یمکن لنا الحکم بالمحسوسات المختلفه دفعتن، ولا امکنت، یعنی ولولاها لا امکنت، اگر نبود حس مشترک ممکن نبود مشاهده نقطه جواله، نقطه که با سرعت جولان داره میگرده، جوال به سرعت، دائرتن، دائرتن مفعول دوم مشاهده، ممکن نبود که مشاهده کنیم نقطه ای را که با سرعت میگرده مشاهده کنیم دائرتن، ولا قطرت نازلته خطن مستقیمن، یعنی ولا امکنت مشاهده قطره ای که فرود میاد مشاهدهش کنیم خطن مستقیمن. چرا اگر حس مشترک نبود نمیتونستیم این نقطه جواله رو دایره و اون قطره نازله رو خط ببینیم؟ لأن المشاهده بالبصر لیست الا للمقابل، این مقدمه اوله، لأن به صورت قیاس اقترانیه، لأن المشاهده بالبصر لیست الا للمقابل، چون کبرای کلی میگه که مشاهده به بصر جز نسبت به مقابل تحقق پیدا نمی کنه، اون چه که مقابل بصرمونه میتونیم مشاهده کنیم، مقدمه دوم به صورت مقدمه نفی اثباتی، و ما قابل من هما الا نقطتون و قطرتون، و از این قطره و نقطه جواله جز یک نقطه و جز یک قطره چیزی مقابل چشم ما نشده. خب صغرا اینه که آنچه که در مقابل چشم ما قرار گرفته نقطه و قطره است، مشاهده به بصر هم جز نسبت مقابل تحقق نمیگیره، پس مشاهده به بصر جز به نقطه و قطره تعلق نمیگیره. این خط و این دایره به وسیله مشاهده بصر مشاهده نشده، پس باید به حس دیگری مشاهده شده باشه که اون حس مشترک. این و حافظه ها باید سر خط نوشته میشود. در اول پاراگراف داشتیم سمدرک و صوره یا سما بالحس المشترک، حالا میگیم و حافظه ها قوتون یا سما بالخیال و المصوره. اون مصوره نباید سر خط نوشته میشود، مصوره باید دنبال این نوشته میشود. و حافظه ها یعنی حافظ و صور قوتون یا سما بالخیال بنابرای یک اصطلاح، و المصوره بنابرای اصطلاح دیگر. خب گفت دوم این قوهی که ما برامون هست از قوای باطنمون قوه خیاله، که قوه خیال کارش حفظ صوره. این رو قوه رو هم خیال می نامند بنابر اصطلاح فلسفه، هم مصوره می نامند در اصطلاح طب. البته یادتون هست که مصوره یک معنای دیگری هم داشت که مربوط به قوای نباتیه بود، از جمله اساسر قوه مولده بود، کارش تصویرگری روی نطفه یا بدر بود، اون رو هم مصوره می گفتیم. اون قوه مدرکه نبود، قوه حافظ صورت هم نبود، این تصویرگر بود. اما این مصوره قوه است مربوط به حیوانات که تصویر صورتهای ادراک شده رو حفظ میکنه. این تفسیری بود برای مصوره یا برای حافظ خیال. اما جاش رو میفرمان که آخر تجویف اوله، حس مشترک در اول تجویف اول بود، این در آخر تجویف اول، یعنی شیار در هر شیاری که شما حساب کنین دو تا لبه داره، در لبه اول این شیار حس مشترکه، در لبه دومشون قسمت آخری شیار خیاله. بعد انها تجارت کردن کارش همینه که صور رو حفظ میکنه، بعد در وقت حاجت در اختیار انسان میذاره. یه وقت صور نزدیک دسترسی هست، یعنی طوریست که قابل دسترسی به سرعتن، تا ما مراجعه میکنیم به این قوه خیال، بلا فاصله اون صورت در اختیار حس مشترک اون قرار داده میشه و حس مشترک دوباره اون رو مشاهده میکنه. انسانی رو مثلا دو سه روز پیش دیدیم، هنوز خیلی چهرش از ذهنمون نرفته، اینو الان دو مرتبه میخوام مشاهده کنیم. البته دیگه با بصر مشاهده نمیکنیم، چون بصر احتیاج ما مقابله داره، اون انسان هم مقابل ما نیست، این رو با حس مشترک مشاهده میکنیم. منتها صورت از خیال خارج میشه، در مقابل حس مشترک قرار داده میشه، حس مشترک این صورت رو میبینه. ما گاهی از اوقات این چنین کارها رو انجام میدیم که شخصی که غایبه دو مرتبه رؤیتش میکنیم، اما نه با چشم ظاهر، با اون حس مشترکی که از قوای باطنی. و کار اصلی اینه که صورت در خیال محفوظه، چون در خیال محفوظه اخراجش کردیم و در مقابل حس مشترک قرارش داریم و وقتی دیدیمش. گاهی از اوقات صورت در اون زوایای قوه خیال مخفی میشه، موجوده اما مخفی شده. خب احتیاج داره به این که مدت‌ها فکر کنیم، زحمت بکشیم، تلاش بکنیم تا بالاخره صورت رو باز اخراجش کنیم، در مقابل حس مشترک قرار بدیم و ببینیمش. صورتی که مثلا سالها قبل مشاهده شده ممکنه خیلی اون دورا رفته باشه، مخفی شده باشه، اگر بخوام دوباره احضارش کنیم برای بعضی‌ها به سختی احضار میشه، برای بعضی‌ها نه، مثل اینکه باز دم به دسته. این افراد فهم می‌کنن، خیال‌های افراد فهم می‌کنن، حافظه صورت در افراد مختلفه. بعضی ها مثلا دیده شده که در یه شهر قریبی که وارد میشن، برای بار اول که وارد میشن همه خیابونا رو یاد میگیرن، بعد هم سالها بعدش هم که میره میبینید که خیابونا رو بلده. یکی دیگر رو میبینید که خیابونی رو رفت، دو تا خیابون پرسر هم رفت، بعد که برگشت سر خیابون اولی گم کرد. اینا قوه خیالشون مختلفه، حافظ صورتشون فرق میکنه. یا یکی صدا رو پشت تلفن یه بار کشنید، دیگه چند سال بعدم بهش تلفن بزنید میشناسه طرف. اما یکی دیگه میبینید نه، بار دومم که بلا فاصله بهش تلفن بزنید باز میپرسه شما کی هستی، صورت یادش رفته. بالاخره صورت چه صوتی باشه چه بصری باشه، هر چی میخواد باشه، گاهی زیاد محفوظ میمونه در بعضی ها، بعضی ها کم. بالاخره حافظه صورت در بعضی ها قویه، در بعضی ها ضعیف. میشه که حافظه معانی هم چنینه، حافظه معانی هم که بعدن بحثشو میکنیم در بعضی ضعیف در بعضی قوی، که دو تا حافظه انسان داره، یکی حافظه صور یکی حافظه معانی، و این دو تا من فرق میکنه. یکی ممکنه در حافظه صورش قوی باشه، در حافظه معانی ضعیف باشه، یا بلکه یکی ممکنه در هر دو ضعیف باشه، یکی ممکنه در هر دو قوی باشه.
اینکه معانی رو از صور تشخیص بده، معانی رو تشخیص بده، که باید نمیکنه
قوهی باشه که معانی و از صورت تشخیص بده، نداری
همون
از صور معانی
معانی
یا قوهی دیگه است بعدا بحث میکنم.
پس وقتی ما اون مقدر صور را داشته
باشیم،
اون
قوه
برم
نیازی به خزینه معانی. بله صور مخزونه همینطوری که میفرمایید، ولی صور مدرکه چی؟ صبر مدرکه یعنی معانی مدرکه، معانی که مستقیم ادراک میشن نه صورت ادراک میشه، معانی مستقیم ادراک میشن. اونایی نمیرن تو حافظه صبر، اونایی حافظه مستقیم میشن. بله بله، حالا شاید انشالله عرض بکنه ابن سینا در فصل پنجم از مقاله اولای علم النفس شفا فرق بین صورت و معنا رو میگه. حالا شاید رسیدیم عرض بکنم فرق بین صورت و معنا رو، و مشخص نشه که ما گاهی از اوقات معنا رو مستقیم میگیریم، ممکنه صورت هم کنارش باشه ولی ما صورت رو نمیگیریم، توجه به صورت نداریم. حالا یا به خاطر دستپاچگی به خاطر هرچی فقط معنا استنباط میشه، صورت استنباط نمیشه. نمیشه ولی ما استنباطش میکنیم، ما معنا بدون صورت استنباط میکنیم. حالا علاوه اونش هم مهم نیست، مهم اینه که بالاخره اگر مخزنی داشته باشیم که مربوط به صور باشه، اون مدرک معانی به اون مخزن کار نداره، مدرک معانی به اون مخزن کار نداره. یه قوه دیگه داریم، حالا این همه روشن میشه انشاءالله، یه قوه دیگری داریم که هم به مخزن معانی سر میزنه هم به مخزن صور. اون مدرک معانی نیست، مدرک معانی یکی دیگه است که اون مخزن جدایی از خودش میخواد. نمیتونیم با مخزن صور بگیم بی نیاز از مخزن معانی هستیم. خب مطلب رو داشتم عرض میکردم، گفتم یه وقت صورتی دم دست خب زود تذکر پیدا میشه، یه وقتی صورتی مخفیست بعد از فشار زیاد آدم متفکر میشه، یه وقتی صورت کاملا از اون مخزن صور غایب شده. در این حالت انسان احتیاج پیدا میکنه به کسب جدید و نمیتونه صورت رو اخراج کنه از اون مخزن و ملاحظش بکنه. این باید برای کسب جدید کنه. اگه صورت دیدنیه بره مجدد ببینه تشت پدید حس مشترک، دوباره به فرصتش توی این مخزن انبارش کنه برای روز آینده، برای روزهای بعد. اگر هم شنیدنی از طریق سامعه این کارو بکنه، اگر هم بقیه حاسه‌های دیگه دخالت داره اونها رو به کار بگیره، تا بالاخره صورت برای بار دوم کسب بشه و به اون مخزن وارد بشه. دیگه از اون مخزن نمیشه انتظار صورت داشت، چون مخزن صورت رو به کلی از دست داده. پس سه حالت برای مخزن پیش میاد، بعضی صورت‌ها رو دم دست داره زود در اختیار میذاره، دوم اینکه بعضی صورت‌ها رو مخفی کرده خیلی سخت و در اختیار میداره، سومی که صورت ازش غایب شده. در این حالت دیگه نباید ما از صورت رو از اون مخزن بخواهیم، باید بریم کسب جدید کنیم. و حافظ ها قوتون یسم ما بالخیال و المصدره، تعلق های حافظ ها یعنی حافظ مصدره، تعلق ها به آخر تجریف المقدم، جای این صورت، جای این قوه، تعلق این قوه به آخر اون شیار مقدم یعنی شیار اول. یجتمع کارش چیه؟ کارش اینه که یجتمع اندها مثل المحسوسات، مثل المحسوسات مثل خوب نیست، در پیش او جمع می شود نمونه ها و صور محسوسات، و یبقا فیها این صور در این قوه باقی می مونند، یا تبقا فیها این مثل در این صور در این قوه باقی می مونند، و انقابت موادها یا معداها، و انقابت معداها عن الحواس غیبتا طویله. بله اگر موادها باشه که هیچ ایرادی نداره، خوبه. اون کتاب حالا نیست، من درست کنی ندروش. موادها باشه خوبه. مواد این صور یعنی همون موجودات خارجی که این صور رو در خارج حمل میکنن، صورتهای خارجی رو دارن. این اگر جلو چشممون باشن خوب، احتیاج به خزانه نداریم، مستقیمن میبینیمشون. اما اگر قابت موادها، مواد از جلو چشم ما رفته باشن، یعنی این بدنی که دارای این صورته از جلو چشم ما رفته باشه، مدت طویلی هم رفته باشه ولی بازم این صورتش در مخزن هست و ما میتونیم از طریق مخزن استفاده کنیم، صورت رو احضار کنیم، این در صورت که موادها باشه. بله؟ پایین نوشته؟ بله. بله در پایین اصلا نگفته موادها نسخه هست، گفته در یه نسخه غیبت طویله نداره، ولی وقتی میخواد نقلش کنه مواد ها نقلش میکنه. ظاهرا مواد خوبه، مواد ها رو باید خود فکر کنم اینا منش چیه. مواد هم همونه، چون اون چه که این صورت رو تعدیه میکنه به مخزن ما خود اون ماده خارجیه، اون ماده خارجی است، اون بدن خارجی است که این صورت رو به خاطره ما و بعدم حس مشترک و آخر سرم به اون خزانه خیال ما تعدیه میکنه میرسونه. پس مادا با مواد یکیه. بله درست، اون اگه باشه باید مادی ها باشه، ولی مادا ها رو میشه به همون معنی گرفت. حالا در اصل مواد ها رو داشته باشیم کافیه. مواد ها رو داشته
باشیم
بله بله. مواد خوبه، عرض می کنم مواد معنا میشه، اصطلاح هم هست، اما معدا رو خواستم معنا کنم که این فهمم زد بنابراین معنا معدی ها باشه به درست هم هست، بنابراین معنا باید معدی ها باشه. و این قابت مواد دوها ان الحواس قیبتا طبیلا فهیه خزانه تو بنتاسیا. تموم شد. فهیه این خیال یا این قوهی که اسمش مصوره و خیاله، خزانه تو بنتاسیا، خزانه بنتاسیا یعنی خزانه حس مشترکه. حس مشترک هر چی رو که گرفت در این خزینه انبار میکنه تا در وقت حاجت ازش استفاده بشه. و سیعت الحق و فیها، قول حق درباره این قوه بعدا خواهد آمد که ما بعدا خواهیم گفت این قوه دارای تجرد برزخی است. بعدا اثبات میکنه انشالله که این قوه دارای تجرد برزخی است و از طریق تجرد برزخی این قوه اثبات میکنیم که نهادی جسمانی هسته. نه جاش تو شاهد مشهد چاروه، اما حالا یا مشهد یا شاید همین مشهد هم باشه، جاشو نه مراجعه نشده، جاشو مراجعه نشده، ولی خب مطلب همینه. مرحوم سبزواری هم فرموده یعنی اینکه بعدا خواهیم گفت که خیال مجرده اما تجرد برزخی داره، و بعدا خودشون اضافه کرده که به توسط تجرد برزخی خیال میتونیم معاده جسمانی رو هم اثبات کنیم. خب یه اختلافی هست که آیا حس مشترک با خیال یکی هست، یعنی واقعا خیال خزانه حس مشترکه، یا خیال همون حس مشترکه خزینه جدیدی نیست. حس مشترک این صور رو حفظ میکنه، دیگه احتیاج نیست که یه قوه دیگری حافظ باشه. بعضی خواستن تقلیل قوا بکنن، گفتن حس مشترک با خیال یکیه. بعضی ایشون میفرماد طبعا شیخ و بقیه که نه، حس مشترک با خیال فرق میکنه، زیرا کارشون متفاوته، یکی کارش حفظه یکی کارش قبوله. درسته که هر حافظی اگر در عالم ماده باشه قابل هم هست، هر حافظی اگر در عالم ماده باشه قابل هم هست، حافظه که در عالم ماده هستن قابل نیستن، از اول دارن، از اول هرچی رو دارن حفظم میکنن، اما حافظه که در عالم ماده هستن همشون قابلن، یعنی اول باید قبول کرده باشه تا حفظ کنه، نمیشه قبول نکرده حفظ کنه، از همه حافظه قابلن. ولی از اون طرفش نمیتونیم به طور کلی بگیم همه قابلان حافظن، بعضی قابلان مثل آبن حافظ نیستن، قبول میکنه اما حفظ نمیکنه. از اینجا میفهمیم که بین قبول و حفظ فرقه. اگر دو تا موجبه کلیه داشتیم، کل حافظ قابل، کل قابل حافظ، خب بین قابل و حافظ فرقی نبوده، ولی چون در یک طرف میتونه کلیه هم صادق نیست، میفهمیم که بین قابل و حافظ فرق هست. اگر بین قابل و حافظ فرقه، پس بین قوهی که قبول میکند صبر را یعنی حس مشترک و قوهی که حفظ میکند صبر را یعنی خیال باید فرق باشه. این یه بیان برای فرق. یه بیان دیگری هم برای فرق داریم که البته اون باز همین بیانمون تا یه استفاده دیگری ازش میکنیم. میگیم که قبول کردن یه نوع انفعاله، حفظ کردن یه نوع فعله. بین فعل و انفعال، بین فعل و انفعال که دو مقوله هستن ناسازگاری است، پس بین حفظ و قبول هم باید ناسازگاری باشه. اگر یکی قابله نمیتونه حافظ یعنی فاعل باشه. این حرف خیلی ظاهرا تمام نباشه، چون فعل و قبول خیلی جاها با هم جمع میشه. خود مصنف این رو در رد مشا گفته که خدا هم فاعل صبر خودشه هم قابل صبر خودشه، برای من نظر مشا هم فاعل هم قابل، اما قابل نه به معنای منفعل، بلکه معنی متصف. حالا در اینجا هم اگر ما قابل به معنی منفعل نگیریم ممکنه با فاعل جمع بشه. اگر به معنی منفعل بگیریم، بله منفعل با فاعل یکی نیست. مثلا سنگ که هم قبول کرده هم حفظ کرده، میشه گفت به جهتی و به حیثی قبول کرده به حیث دیگری حفظ کرده، به جهت قصری که درش وارد شده قبول کرده، به خاطر صلاوتی که داره حفظ کرده. پس حیثیت مختلفه، چون حیثیت مختلفه فعل و انفعال یه جا جمع نشده. خب اگر حرف مصنف رو قبولش رو ولی انفعال بگیریم، که بعید نیست منظورشون همین باشه، قبول ولی انفعاله، اگر قبول معنی انفعال بگیریم به معنی اتصاف نگیریم، در این صورت قبول با فعل جمع نمیشه. لااقل یا باید در دو چیز باشه یا لااقل باید در یک چیز با دو حیث باشه. مثلا سنگ که هم حفظ میکنه هم قبول میکنه، به یه حیث قبول میکنه به یه حیث حفظ میکنه، به یک حیث واحد هر دو کار رو انجام نمیده. پس ما احتیاج داریم به تفاوت بین قابل و حافظ، لااقل به تفاوت به حیثیت. بنابراین اگر این قوه حس مشترک و خیال هر دو یکی باشن، یلزم که حافظ و قابل و به تعبیر دیگر فاعل و منفعل یک چیز باشه. در حالی که فاعل و منفعل نمیتونن یک چیز باشن، پس قابل و حافظ نمیتونن یک چیز باشن، نتیجتا حس مشترک و خیال نمیتونن یک قوه باشن. و قیل فی تغایر هاتین القوتین، برای تغایر این دو قوه، این حس مشترک و خیال، این چنین گفته شده که قوه قبول غیر از قوه حفظ است. پس چه بسا قابلی که حافظ نیست. ببینید از اون طرف نمیگه فرق با حافظ غیر قابل، حافظا در عالم ماده همشون قابلن، اونو نمیگه. از این طرف موجب کلیه رو نقض میکنه، فرق با قابلن غیر حافظ، چه بسا قابلی هستن که حافظ نیستن. فإن القبول، این شروع در بیان دومه، که البته بیان دوم هست که ازم تقریبا استدلالی همون بیان اوله، خیلی تفاوت با اون نداره. دو دلیل ما نمیگیریم اینو، میتونیم هم دو دلیل قرارش بدیم، یه دلیل هم گرفتیم شبیه نداره. فإن القبول انفعال است و حفظ فعل است و هما مقال مقولتان، فعل و انفعال دو مقولن. البته فعل و انفعال دو مقولی نیستن، ان یفعل و ان یفعل دو مقوله، خودشون هم گفته. فاتان متغایرتان، پس قبول و حفظ متغایرن. اگر قبول و حفظ متغایرن، پس باید به دو قوه استناد داده بشن، یا با یه به یک قوه با دو حیثیت. ممکن نیست به یک قوه از یک حیثیت استناد پیدا کنن، پس ممکن نیست اسم مشترک با قوه خیال یکی باشه. بنابراین قول کسانی که خواستن این دو تا قوه رو یکی کنن تا تقلیل قوه به قوه بشه اشتباه است. جدیدی ها سعیشون بر اینه که در انسان تکثیر قوا بکنن و حق هم با اینا هست. قدیم در حد متوسط قوا رو برای انسان ثابت میکردن، جدید معلوم شده که خیلی بیش از اینها قوه برای انسان هست. اینایی که قدیمی ها گفتن درسته، حالا ممکنه بعضی اشتباه در بعضی ها خود ادغام بشه، ولی خیلی قوا بیش از اینها برای انسان هست که قدیمی ها بهش نرسیدن و به ذکرش نشدن. بله. ادراک فعل نیست، ادراک انفعال، ادراک انفعال فعل نیست، حرکت های قبلش فعالیت، خود ادراک انفعاله. همه گفتن، همه فلاسفه معتقدن که ادراک انفعاله. اون فعالیت های قبلش ممکنه فعل باشه، چشم باز میکنید به سمتی میدوزید را فعله، ولی اون دیدن انفعال، یعنی اون صورت چشم شما رو منفعل میکنه.
یعنی دیدن
بله دیگه انفعال، یعنی اگر شما کار مقدماتی رو انجام بدید چه کار اونا، خود دیدن دیگه کار شما نیست، اون انفعالیست که پیش میاد، ملاحظه میکنه اینا فعله، بعد یه دفعه یه چیزی تو ذهن شما میاد به نام نتیجه، این انفعال.
یعنی
همه چی اصلا علم انفعالی، مجموع ادراک نیست، ادراک همون یافتنه، اون قبلی ها مقدمات یافتنه، اونا فعله. ولی خود اون ادراک انفعال این تقریبا جاز مسلماته، بحث نداره که نیشون ادراک انفعال یقین
رو پرسیدم،
یقین علمه؟
یقین
علمه؟ بله، یقین علمه اگر علم انفعال، اگر علم انفعال، که حتی علم هست دیگه پس انفعال، شکم انفعال، زنم انفعال، و هر نوع ادراک انفعال، هر نوع ادراک. خب، اما مدرک المعانی، اما مدرک المعانی و احکام الجزئیه، مدرک معانی و احکام کلیه عقل، فعلا مورد بحث ما نیست، اما مدرک معانی و احکام جزئیه، معانی و احکام جزئیه یعنی معانی که اضافه میشن به صورتها، صورتها جزئی هن، معانی هم با اضافه شدن به صورتها میشن جزئی. مثلا میگیم محبت این مادر به این فرزند، محبت یه امر کلیه، یا حتی محبت مادر به فرزند یه امر کلیه، مدرک این دوتا عقله، اما محبت این مادر به این فرزند امر جزئیه، مدرکش وهمه. پس معنا در صورتی که اضافه بشه به صورت جزئی میشه جزئی، و در این صورت مدرکش میشه وهم. قبل از اینکه به مدرک معانی بپردازیم، خوبه که فرق بین معنا و صورت آنچنان که در شفا الان اشاره کردم آمده ذکر بشه. در شفا آمده صورت چیزیست که هم به ادراک ثانی درک میشه هم به ادراک اول، ولی معنا فقط به ادراک اول درک میشه، به ادراک ثانی درک نمیشه. ادراک ثانی یعنی ادراکی متوقف بر ادراک اول، باید ادراکی حاصل بشه اولا تا این ادراک ثانی حاصل بشه ثانیا. مثلا ادراک حس مشترک ادراک ثانیه، چون بعد از اینکه حواس ظاهر ادراک کردن او ادراک میکنه، مستقیما نمیتونه صورت را از خارج بگیره، اصطلاحا بهش میگن ادراک ثانی. ادراک ثانی ادراکی است متوقف بر ادراک اول. معانی جزئی این چنین نیستند، معانی چیزایی هستند که مستقیم وارد قوه باطنه انسان میشن بدون اینکه قبلا به وسیله‌ای درک شده باشن، یعنی ادراک اونها اولی است، ادراک ثانوی نداره. صورت هم ادراک اولی داره هم ادراک ثانوی داره، اما معنا فقط ادراک اولی داره، ادراک ثانوی دیگه نداره، مستقیم وارد اون مدرک خودش که الان توضیح میدیم واهمه است میشه، برخلاف صور که از یه مدرکی وارد مدرک دیگه میشه. معانی وارد مستقیم وارد واهمه میشن، از واهمه به حافظه میرسن، اما صور این چنین نیستن، صور ابتدا وارد حواس ظاهری میشن، بعد وارد حس مشترک میشن، بعدا به مخزن سپرده میشن، مستقیم از خارج گرفته نمیشه، یعنی حس مشترک مستقیم از خارج نمیگیره. حالا که فرق بین معنا و صورت روشن شد، میفرماد که مدرک صور حس مشترک بود، از بین باطنی ها، از بین قوای باطنی مدرک صور حس مشترک بود، حافظ صور خیال بود. اما در معانی مدرک معانی واهم است، حافظ صور حافظ است. پس دو قوه دیگه ما داریم که مربوطن به معانی، نقششون مثل همون دو قوه ایست که مربوط به صور بودن، همونطور که حس مشترک مدرک بود صور را، واهم هم مدرک از معانی رو، همونطور که خیال حافظ بود صور رو، حافظ هم حافظ هست معانی رو. پس نسبت حافظه به واهمه مثل نسبت خیال به حس مشترکه، همونطور که خیال مخزن حس مشترک بود همچنین حافظه مخزن واهمه. جاش هم دیگه روشن میکنن که خیلی مهم نیست گفته بشه، اینو از رو میکنن. فقط اون چه که لازم گفته بشه اینه که واهمه رو رئیس قوای حیوانیه میدونه، یعنی در حیوانات غیر انسانی قوهی که رئیس تمام قوای مدرکه است واهمه است، و در بعضی انسان‌هایی که عقلشون در مرتبه حیولانی مونده و به درجه بالملکه و به طریق اولا به بالفعل و مصطفات نرسیده، در اینها هم قوه واهمه رئیس قوای مدرکه است. اینا هم در حد زندگی حیوانی زندگی میکنن و لذا رئیس قوای مدرکه شون همون واهمه است. اینا اصلا از عقلشون استفاده نمیکنن تا اون آخر عمرشون. در بعد عقلشون ناقصن، در بعد خیال و واهمه و انسانزاره چون که حتی جز مخترعین هم به حساب بیاد. بله؟ عقل این انسان ها بالقوه است. همه انسان ها عقل بالقوه رو داره، همه منطقه. اگه از این عقل استفاده کرد وارد بالملکه و بعدم بالفعل مستفاد میشه. اگه استفاده نکرد همونطور حیولانی میمونه. عقل حیولانی همه انسان ها دارن، اصلا تکون انسانیت به داشتن عقل حیولانی است و الا در مرتبه انسانی وارد نمیشه. ولی اگر استفاده نکرد از این مرتبه حیولانی به بالاتر نبردش، در این صورت قوه واهمه خودش رو رئیس تمام قوای مدرکه قرار داده. پس حیوانات که میتونن از این رئیس برخوردار باشن دو قسمن، یکی حیوانات عجم یعنی غیر ناطق، یکی حیوانات ناطقی که در حد ناقص انسانی باشن. اینا همشون رئیسشون قوای رئیس مدرکهشون قوای وهمی هست، کمان که رئیس تحریک محرکه در همه انسان ها قوه شغلی هست، در همه انسان ها، در همه حیوان ها فرق نمی کنه. این دیگه تفصیل نداره بین انسانی که مرتبه عقل رسیده باشه نرسیده باشه رئیس. بله اشتباه گفتم. بله این در حیوانات باشه، در حیوانات هم رئیس قوای تحریکیه قوه شغلی هست، در انسان های عالی رئیس قوه تحریکی عقل عملیه، عقل عملیه. در انسان های متوسط رئیس قوای تحریکی یا در حیوان رئیس قوای تحریکی قوه شغلی است. همونطور که رئیس قوای تحریکی در حیوانات قوه شغلی است، رئیس قوای ادراکی هم قوه واهمه است. و قوه واهمه همونطور که عرض کردیم فقط ادراک معانی میکنه، اونم معانی جزئیه، حکم هم میکنه منتها حکم جزئی. مثلا حکم میکنه که این شکر این سفیدی رو دارد، نمیتونه حکم کنه که شکر سفیده، این شیرینی این سفیدی را دارد مثلا، یا این سفیدی این شیرینی دارد، که به شیرینی خاصی هم که درک میکنه اشاره میکنه. حکم در هر صورت حکم جزئی به عهده اوست، اما حکم کلی به عهده عقل. مخزن معانی کلی درش اختلافه، حالا ببینیم کدوم رو میتونیم انتخاب کنیم. بعضی گفتن خود نفس انسانی مخزنه. ابن سینا در علم النفس تأیید میکنه که مخزن عاقله عقل فعاله. البته هیچ وقت نسیان، بنابراین نباید هیچ وقت نسیان آرز بشه، چون مخزن هیچ وقت صورت رو از دست نمیده. مخزن صبر عقلیه عقل فعاله و این مخزن هیچ وقت صبر از دست نمیده، چون عقل فعال متجدد و متغیر نمیشه. منتها نسیان اینطور توجیه میشه، اگر اتصال ما با عقل فعال به هم خورد نسیان عارض میشه، اگر اتصال ولو ضعیفاً باقی موند اون مطلب کلی دوباره یادمون میاد که مشکل سر ماست، مشکل سر عقل فعال نیست. این مخزن مخزن نیست که صورت را از دست بده، در خلاف اون مخازن دیگه، مخازن دیگه خودشون صورت را از دست میدن، ولی این مخزن معانی کلیه صورت را از دست نمیده. اتصال ما با او به هم میخوره که نسیان آرز میشه، نه اینکه اون صورت از دست بده.
ماشه.
هم مدرک معانی
جزئی داریم، هم مدرک معانی صبره.
عاقله هم مدرک صبره، هم مدرک معانی، هر دو هم کلی. مدرک صبر جزئیه همین قوایست که شما دیم، مدرک معانی جزئی هم که وهمه، مدرک صبر و معانی کلی عقله. عقل هم مدرک صبر کلی است، هم مدرک معانی کلی است. مخزنش چیه؟ یعنی عقل فعال محل صبر، عقل فعال یا نفس هر کدوم که هستن، هر چی مخزنه، عقل فعال یا نفس هر کدوم که مخزنن، هم مخزنن برای صبر کلیه، هم مخزنن برای معانی کلیه. که البته ابن سینا قبول نداره که نفس مخزن باشه، میگه مخزن عقل فعاله. چرا بحثش میاد؟ هر بحث عقل میشه نداریم که الان بحث عقل نداریم، صورت کلیه هم یه زمانی عرض کردم، احتمال میرم یه زمانی گفتم. بله. درکش نه حکم شرط نکردن، درکش به حس مشترکه. حاکم باید دو طرف رو درک بکنه، نفس حاکمه، منتها در مرتبه حس مشترک درک میکنه و حکم میکنه. بله حس مشترک هم حکم میکنه، ولی حس مشترک یعنی نفس حکم میکنه، حاکم همیشه نفسه. بله حاکم واهمه است، حاکم حس مشترکه، حاکم در همه جا. البته در معانی، در معانی واهمه است. در حس مشترک، در صور حس مشترک، در معانی واهمه است. اگر یکی صورت باشه یکی معنا باشه، اینجا بعدا خواهیم گفت متخیله دخالت میکنه، نفس هم کارو تمام میکنه. در همه جا نفس کارو تمام میکنه، منتها دخالت یا از حس مشترکه یا از واهمه است یا از متخیله است. البته متخیله رو خواهیم گفت که در صور هم دخالت داره، در معانی هم دخالت داره، در صور و معانی هم دخالت داره. این اگر هر دو صورت بودن، هر دو معنا بودن، یکی صورت بود یکی معنا بود، متخیله دخالت میکنه، ولی حاکم بالاخره نفسه. و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه فمنه، دو تا بخش داره، یکیش فمنه الوهم و پایین داریم و منه القوت و ذاکره و مسترجعش همون حافظه. اما مدرک معانی و احکام جزئیه دو بخش داره، فمنه یعنی فبعضه من تبیزی است، فبعضه الوهم است، وهمی که رئیس است للقوة الادراکیه در حیوانات و در انسان نازل، مثل شوخیه که رئیس است للقوة تحریکیه، یا الرئیسه الرئیس للقوة تحریکیه تقدیر میگیریم، نداره عبارت نداره، باید هم نباشه، چون داشت الوهم رئیس للقوة الادراکیه، شوخیه رو میگیم الرئیسه للقوة تحریکیه. و خص موازهی آخر و تجویف الاوسط من الدماغ، خص مواضع وهم آخر شیار دوم مغزه، اول شیار دوم جای متخیله است که هنوز بحثش رو نشدیم، اون رو جا انداختیم، همدن هم جا انداختیم چون بعدا میخوام بحث کنیم. آخر شیار، اول شیار اول، آخر شیار اول رو توضیح دادیم، آخر شیار دوم رو الان میگیم، اول شیار دوم رو الان نگفتیم، مال متخیله است بعدا بحث میشه. از تعبیری که ایشون کردن که اخص و مواضعی، روشنه که وهم همه جا هست، وهم جاهای مختلف هست، حالا همه جا نباشه جاهای مختلفه، مرکزیت با اینجاست، اخص و مواضع وهم اینجاست، نه اینکه وهم کاملا اینجا باشه. ما اینجا رو که از کار انداختیم دیدیم واهمه کارشو دیگه با نظم و انضباط انجام نمیده، انجام میده اما درست انجام نمیده، فهمیدیم که اینجا مرکز اصلیه ولی کاملا از بین نرفت. این مرکز رو که از بین بردیم دیدیم کاملا از بین نرفت، فهمیدیم جاهای دیگه هم هست، جاهای دیگه پخش، حالا کجا هست دیگه باید پیدا کرد، ولی مخصص موازهش اینجاست. اینجا رو که از کار انداختیم دیدیم که کار اختلال پیدا کرد، مثلا فقط 90% کار اختلال پیدا کرد، فهمیدیم جای اصلی اینجاست. و من حال قوت و ذاکره و مسترجع همین هم اصلا بر اون فمن هل وهمه، وهمه یعنی بعضی از اون مدرک معانی وهمه و بعضی قوه ذاکره یا و مسترجع است. چه قوه ذاکره و مسترجع؟ همون حافظه است که بحث مفصلی در تنبیهی که در آخر همین صفحه میاد در باره ذاکره و مسترجع داریم، که ذاکره و مسترجع دو قوه هستن جدای از هم و علاوه بر اون پنج تا که بشن هفت قوه، یا نه ذاکره و مسترجع و حافظه و اینا همه با هم یکی هستن، تعبیرها فرق میکنه با کارها فرق میکنه، که انشالله بعدا بحث کنیم. الان از این عبارت پیداست که ذاکره و مسترجع یکی هستن، با حافظه همشون یکی هستن، که قوه چهارم به حساب میاد، چون ما پنجمی رو که متصرفه یعنی متخیل است هنوز ذکر نکردیم. و من حال قوت و ذاکره و مسترجع و یه قوتون فی آخر تجاویف دماغ، این دیگه قوه است که در شیار سومه، فی آخر تجاویز دماغ دیگه گفته نمیشه اولش یا سوم یا آخرش، دیگه تشیه سومه. تحفظ و ما یدرکه الوهم او یذعنه، حفظ میکند آن چرا که وهم درک بکند یا آن چرا که وهم اذعان بکنه. توجه کردید که گفتیم وهم دو کار انجام میده، یکی ادراک معانی، این یدرکه الوهم یکی حکم میکند این یوز این حال و اذعان تصدیقه، اذعان اعتقاد تصدیقیه، تصدیق یعنی حکم. پس یا درک می، یا وهم معنایی رو درک میکند یا به امری حکم میکند، حکم تصدیقی میکنه. هر دو رو این قوه ذاکره و مسترجع حفظ میکنه، چه مدرکش رو چه مصدقون به ها رو، هر دو رو حفظ میکنه. میاد بعدن بحثش. بله خب همون دیگه باید توضیح بدیم. اونجا هم گفتیم مدرک الصور و حافظ الصور، اینجا هم باید بگیم مدرک المعانی و حافظ المعانی. ولی از این که بعدن گفتیم تحفظ و ما یدرک الوهم روشنه که منظور در اینجا حافظ المعانی است، نه مدرک المعانی. فمن ها یعنی بعضی از اون مدرک المعانی ها اونایی هستن که دیگه حافظن، در واقع مدرک نیستن. حالا اگر مدرک باشن به بیانی که بعدن خواهیم گفت، این حافظ با اون حافظ فرق میکنه. این حافظ یه کارایی هم داره، بعدن بیان میشه در تنبیه، بعدن در تنبیه بیان میشه که این حافظ یه کارایی هم داره که به نظر میرسونه که درک هم میکنه، و چون درک میکنه لذا نتونستیم صاف بگیم حافظ، عطفش گرفتیم بر مدرک. نسبت ها الیه، نسبت المصورته الالحس المشترک، یه کلمه نسبت داره برای شما جا افتاده. نسبت ها الیه، نسبت المصورته الالحس المشترک، یعنی نسبت الحافظته یا ذاکر مسترجع فرق نمی کنه، الیه الالوهم مثل نسبت مصوره یعنی خیال الالحس المشترک. همونطور که خیال نسبت حس مشترک حافظ بود، این قوه ذاکره و مسترجع هم نسبت به واهمه حافظه. و نسبت حاسین الی عالم نفس که نسبت القلم و لوح الی عالم الانسان الکبیر. نه نسبت اون چیزی که افتاده در اینجا نسبته، نسبت ها علیه نسبت المصورت الی الحس المشترک. بله اینجا چه نسبت؟ ما یه عالم خارج از انسان داریم که اسمشو در اصطلاح میگیم انسان کبیر. خود انسان رو اصطلاحا میگیم عالم صغیر. پس این دوتا اسمشون رو به هم دیگه وام میدن، انسان میشه عالم صغیر، عالم میشه انسان کبیر. انسان رو عالم میگیم، عالم رو انسان میگیم. نفس انسانی دارای دو امره که با یکی کار انجام میده با یکی دیگه قبول میکنه. با قوای ادراکی ادراک میکنه، که ادراک رو در اینجا اگرچه انفعاله ولی فعل میگیریم، بخاطر اینکه نوع فعل انفعال در این ادراک علاوه در اینی که انفعاله یه نوع فعل هم گرفتن، ولی نه فعل اصطلاحی ها، نه فعل در مقابل انفعال، بلکه فعلی که خودش انفعاله. پس ادراک یه نوع فعل، حفظ یه نوع قبوله. نفس انسانی هر دو رو داره، به وسیله قوه ادراک میکنه، به وسیله قوه قبول میکنه. عالم هم این چنینه، یعنی به وسیله انسان به وسیله قوه تأثیر میذاره، به وسیله قوه تأثیر میپذیره. عالم هم این چنینه، به وسیله قلم تأثیر میذاره، به وسیله لوح تأثیر میپذیره. یعنی قلم بر لوح اون چراش لازم است در عالم اتفاق بیفته مینویسه، لوح اونها رو قبول میکنه. قلم مؤثر، لوح متأثر. پس نسبت قوای ادراکی و قوای حافظه به نفس مثل نسبت قلم و لوح به عالمه. همونطور که قلم و لوح دو دستیارن برای عالم که یکی مؤثر یکی متأثره، همچنین قوای مدرکه و حافظه دو دستیارن برای نفس که یکی مدرک، یکی قابل و حافظ. پس نسبت مدرک و حافظ به نفس مثل نسبت قلم و لوح است به عالم کبیر. همونطور که این دوتا دستیارن در عالم کبیر، همچنین این دوتا قوه مدرک و حافظ دستیارن برای نفس. توشن شد که مثلا و نسبت هاتینه الی عالم نفس که نسبت القلم و لوح الی عالم الانسان الکبیر. هاتینه رو دو جور میشه معنا کرد، یکی همین که از خارج عرض کردن. هاتینه یعنی مدرک و حافظ. اون وقت مدرک و حافظ دو تا مصداق داره، یکی مدرک المعانی و حافظ المعانی که الان خوندیم، یکی مدرک الصور و حافظ الصور که قبلا خوندیم. که هاتینه یعنی مدرک و حافظ، اهم از این که مدرک صور و حافظ صور یا مدرک معانی و حافظ معانی. این یه معنا که معنی خوبیه که هاتینه رو به مدرک صور میگه و مدرک حافظ میدنیم. اخو مدرک حافظ دو قسمش. یه معنی دیگه هاتینه یعنی مدرک المعانی و حافظ المعانی. همچنین یعنی مدرک الصور و حافظ الصور که علل بدل اراده می کنیم. هاتینه یعنی مدرک المعانی و حافظ المعانی، اگر نشد بدلش مدرک الصور حافظ الصور. ولی دو بدلی که با هم قابل اجتماع هستن، یعنی هر دو با هم اراده شدن. علا سبیل البدلیه، هر یک رو به تنهایی اراده میکنین و هر دو با هم اراده میشن، یعنی اون رو هم اراده میکنیم این رو اراده میکنیم. این هم شدنی، اینجور تفسیر هم شدنی، ولی تفسیر اول بهتره. که هاتینه رو برگردانیم به مدرک و حافظ، اون وقت بگیم مدرک و حافظ دو قسمه. و میتونیم نه مستقیما به مدرک معانی و حافظ معانی یک بار، مدرک صور و حافظ صور بار دیگر برگردونیم و بگیم علا سبیل البدلیه این عبارت شامل عرضه میشه. بله، اول عرض کردم وقتی وارد شدم، عرض کردم که این انفعالیست که با فعل هم سازگاره، نه فعل در مقابل انفعال. ادراک رو گفتن انفعال و در بعضی جا ازش تعبیر میکنن به فعل، اما فعلی که مصداق انفعاله، نه فعلی که در برابر انفعاله. این در جای خودش بحث شده، الان رو اشاره کردم. و نسبت هاتینه الی عالم نفس مثل نسبت قلم و لوح است الی عالم الانسان کبیر. عالم انسان کبیر همین عالم خارج که اسمش میده انسان کبیر، همونطور که انسان یعنی عالم صغیر. و عمل متصرف، خب ما چهار تا قوه باطنی رو تا حالا توضیح دادیم. عمل متصرف با سر خط نمیشه بشه، فعلا نوبت به پنجمی میرسه. یادتون باشه اول گفتیم سه قسم بیشتر نداریم، یکی مدرکه، یکی حافظه، یکی هم متصرفه. مدرک رو دو قسم کردیم، مدرک صور، مدرک معانی، حافظ هم دو قسم کردیم، حافظ صور، حافظ معانی، شدن چهار قسم. حالا رسیدیم به قسم سوم که در واقع پنجمی است، که اسمش رو می‌ذاریم متصرف. متصرف همون متخیله و متفکر است. متصرف کارش همونطور که از لفظ پیداست ترکیب و تفصیله. ترکیب و تفصیل، گاهی ترکیب و تفصیل در صور، گاهی ترکیب و تفصیل در معانی، گاهی تفصیل و ترکیب در صور و معانی، گاهی دو تا صورت رو هم ترکیب میکنه. از انسان بدن رو، از فرس سر رو میگیره، یه انسانی تصور میکنه یا یه فرسی تصور میکنه، یا مثلا فرس بدن رو از فرس میگیره. غالبا اینطوریه، عکسایی که دیدین مشهوده، بدن به صورت اصله، سر به صورت انسانه. این کار متخیل است، اون نقاش متخیلش فعال شده، بدن رو از اصل گرفته، سر رو از انسان گرفته، این دوتا رو با هم ترکیب کرده، یه موجود جدیدی ساخته. گاهی هم تفصیل میده، انسان رو بی سر تصور میکنه، یعنی تفصیل میده، یعنی اون موجود خارجی رو جدا میکنه، سر رو از بدن جدا میکنه، سر رو تنها تصویر میکنه و بدن رو تنها تصویر میکنه. این کار متخیل است. متخیله کارش ترکیب و تفصیله، گاهی دست و برچنان چه برنان شد، گاهی در معانی، معانی هم گاهی جدا جدا میکنه. مثلا گاهی میبینید که یه موجودی هم درش محبت وجود داره، هم مثلا ظرافت، اینا دو تا معناست. یه موجودی است که با محبت کار میکنه و ظریف هم کار میکنه. حوه واهمه میفهمه معنای ظرافت این موجود رو و و محبتش رو به صورت جزئی. قوه متخیله این دوتا رو گاهی از هم جدا میکنه، میگه این جدا میبینه، محبت رو از ظرافت جدا میکنه ولی در خارج جدا نیست. گاهی هم موجودی رو که محبت داره ولی خیلی هم خشنه دارای لطافت میدونه، دارای ظرافت میدونه، یعنی ترکیب میکنه چیزی که در خارج نیست درست میکنه. کارش ترکیب و تفصیل معانیست. گاهی هم معانی و صبر رو با هم، مثلا زیدون قائمون، بله تفصیل میدونه، زیدون قائمون، زیدون صورت قیام معناست، یه طور با هم ترکیب میکنه، گاهی تفصیل میده. در هر صورت کار قوه متخیل ترکیب و تفاصیله، یا در صور یا در معانی یا در هر دو. و جای این قوه، جای این قوه در وسط مقطع، یعنی اول شیار دوم، خدا این رو در جای قرار داده که هم بر خزینه صور اشراف داشته باشه هم بر خزانه معانی اشراف داشته باشه، چون کارش با هر دوه، سرمایه اصلی صور و معانی هست، با هر دو کار سر و کار داره. لذا خدا این وسط قرارش داده که به هر دو مشرف باشه. البته بعضی متخیله و واهمه رو ادغام کردن، بعضی واهمه و متخیله رو ادغام کردن و گفتن یکی هست. اگر ادغام رو قبول کنیم درست دو طرف متخیله دو تا خزانه قرار گرفتن. اگر ادغام رو قبول نکنیم متخیله به خزینه صور نزدیک تر تا به خزانه معانی و بیشتر تصرفاتش هم در صوره. حلایال فرق نمی کنه، خدا این رو اینجا قرار داده که به هر دو کار داشته باشه. یه مطلب دیگه درباره متخیله داریم، در مورد متصرفه داریم که به چه عنوان متخیله بهش میگن، به چه عنوان متفکره بهش میگن، اگر اسمی مرز میکنم. و اما المتصرف فلهو ترکیب و صور بعضها به بعض، او ترکیب المعانی کذالک، یعنی بعضها به بعض، او ترکیب احد القبیلین بالآخر، یعنی میتونه یکی از دو قبیل رو که صورت بالآخر که معناست یا بالعکس ترکیب کنه. کارش ترکیب، تفصیلشو نگفته، تفصیل هم میتونه بده. و له الفعل و الادراک، خب جای این قوه رو گفتم، کارش هم گفتم. الان دو مطلب دیگه باقی مونده، یکی اینکه این تقریبا دو تا کار انجام میده، یکی اینکه این قوه در کاری متفکره نامیده میشه و در کاری متخیله نامیده میشه. چقدر وقت داریم؟ اما این که دو تا کار انجام میده، گفتم که قوه هیچ وقت دو تا کار انجام نمیده، یک قوه نمیتونه دو تا کار انجام بده، این تقریبا پیش حکما ثابته. پس چرا به متخیل دو تا کار واگذار میکنید؟ یکی ادراک، یکی فعل و تصرف. ایشون میگه که در واقع ما ادراک رو برای خود متخیل اثبات نمیکنیم، ما فعل رو و تصرف رو برای متخیله ثابت میکنیم، ادراک رو برای اون عاملی که متخیله رو به کار گرفته یعنی نفس قائل میشیم. پس کنهو این دوتا که قوه متخیله باشن و نفس باشن با همدیگه و در کنار همدیگه مشغول فعالیتن، اون کار میکنه، این درک میکنه و چنان نزدیک به همن که گمان میکنیم که این دوتا کار رو یک قوه انجام داده، در حالی که در واقع دو چیز انجام داده. و له الفعل و الادراک، یعنی برای این قوه متصرف است، این متصرف است که هم کار انجام بده، یعنی تصرف کند هم ادراک کند. منتها الفعل له، فعل مال خودشه، و الادراک لمستعملهی، یعنی اونی که به کارش میگیره که نفسه. خب اینجا یه مشکلی هست که چطور شما نفس رو با متخیل جدا کردید؟ این بنابر نظر مشا درسته، بنابر نظر مشا درسته که متخیل رو ابزار نفس میگیره. میتونیم بگیم این ابزار کار کرده، اون صاحب ابزار درک کرده، اما شما که متخیل رو همون نفس میدونید، این چطوری ممکنه که ادراک مال مستعملش باشه و فعل مال خود متخیله باشه؟ مستعمل هم همون متخیله هست. جواب اینه که مرتبه بالاتر نفس به کار میگیره مرتبه پایین تری رو که متخیله هست. اون مرتبه پایین تر که متخیله هست کار، یعنی نفس در مرتبه پایین تر که متخیله هست کار میکنه، نفس در یه خورده مرتبه بالاتر این متخیله رو به کار میگیره و ادراک میکنه. پس هر دو نفسه، هم مستعمل نفسه هم متخیله نفسه، منتها با تفاوت مختصری که بین مرتبه هست. به مرتبه پایین که اسمش متخیل است متصرف است کار میکنه، به مرتبه بالاتر ادراک میکنه. و چون این مرتبه مجاور همند و کنار همند، به نظر میسه که یک خوبه کار شده. پس برای نظر مولا صدران مسئله قابل توجیه هست. مثل این که دیگه نمیرسیم وقتشون رو جرسه.